سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
حلوه‌ای سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر، پینه دوز مهربان و پم بزن، آی پم بزن، آی پم بزن، آهنگر و مسگر و همونه، بقالی و بزازی و سرمونه، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها، همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نبرگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یکی شما عزیزان جان. این صدایی که الان میشنوید صدای جارو کردن یک گوشه خیابون یا کوچه شماست که توسط یک لفتگر عزیز داره جارو میشه، و من امروز میخوام درباره همین شغل رفتگری و همین رفتگر که با دست مهربونش میاد و کوچه های ما رو تمیز میکنه با شما صحبت کنم و حکایت اینها رو بگم که با این جاروها یک عمری سرکار دارن. بله دوستان عزیز، در اوصاف الاصناف امروزمون به توصیف و حکایت های از این صنف زحمتکش می پردازم که این شغل مشقتبار و پر زحمت رو با عشق انجام می دند و به اون عشق می بردند و شهرها رو تمیز می کنند. و این شغل چه حکایت های جالبی داره که من امیدوارم بتونم تو این فرصت کم به برخی از گوشه کنار و ویژگی های این شغل بپردازم. و اول هم میرم سراغ پیشینه این شغل عزیز، یعنی رفتگری. جونم براتون بگه که وسیله کار عموم رفتگران از قدیم جارو بوده، و از قدیم جارو یا جاروب، که البته در زبان ترکمن ها بهش میگفتن جاروب، جارو وسیله دستساز بوده که از برگ‌ها و ساقه‌های برخی گیاهان برای رفت و روب به کار گرفته می‌شده. مرحوم علی اکبر دهخدا کلمه جاروب رو یک کلمه مرکب از جا و روب می‌دونه که جا یعنی همون مکان و روب یعنی مخفف روبنده، و بدین وصف جاروب رو توصیف کرده و در فرهنگ‌های دیگه فارسی هم به همین ترکیب از اون اسم برده شده. و البته استاد سعید نفیسی عمل جارو زدن رو در برخی نقاط کشورمون جارو زدن یا روفتن تعریف کرده، نه جاروب کردن. البته کلمه جارو در شهرهای مختلف با عنوانهای مختلفی به کار برده میشه. مثلا تو فیروزکو به جارو میگن سزه، در سقز بهش میگن گسک، در تالش بهش میگن گزه، توی شهر ابیانه هم بهش میگن حساجن و طبیعتا هم بهش به رفتگر میگن حساجن رو. در لارستان فارس هم بهش میگن جاره، که وقتی میخوان اسم رفتگر به حساب بگن میگن جارکش. در بهبهان بهش میگن جوروف، در خونسار هم بهش میگن جورو، یعنی مثل جورکش میشه، مثل ستمکش میشه. در ساری بهش میگن سازه، در بلوچستان سیزن هم بهش میگن جرهاد یا جرهاز، و در بشاگرد هم بهش میگن روک. توی لنگرود و گیلان هم بهش میگن زمارو. ایلام هم بهش میگن گزک یا گزگ، و از این اسامی وصفی تو هر شهری برای رفتگرها استفاده میشه و رفتگرها توی هر شهری با اسامی مخصوص شهر خودشون شناخته میشن، ولی ما عموماً به اونها میگیم رفتگر. و در سالهای اخیر هم که از سال 1396 به بعد تا 1386 به بعد بود که به اونها پاکبان میگویند، یعنی وظیفه پاک نگه داشتن شهر با اونها. عرضم به حضور انور یکی که شما از جمله اسناد تاریخی که درباره جارو و جارو کردن مطالبی نوشتن، یکی در رستم و تباریخه که مطالبی در مورد ساختن جارو و جاروکشی با برگ خرما اومده، برگ نخل خرما. در کتاب حدود العالم هم از جارو به عنوان یکی از محصولات خطه گیلان یاد شده، و در کتاب ابن اخوه هم ساخت جارو از لیف یا پوست و درخت خرما اشاره شده، و کسانی که اینها رو می ساختن افرادی رو به عنوان جاروکش یا رفتگر هم تربیت می کردن و یا خودشون مسئول رفتگری یا جاروکشی با این وسایلی بودن که خودشون می ساختن. البته تاریخ بیهقی هم به جاروها و جاروسازها با ویژگی‌های خاص خودش اشاره کرده، گفته که مثلا جاروهایی بودن مثل جاروهای زرین که با ریشه های مروارید بسته داشتن، و ناصرالدین شاه هم در سفرنامش از یه جاروی کوچک با دسته طلایی یاد کرده که در دست متولی یک مکان زیارتی بوده که با اون در حال جارو کردن اون مکان زیارتی بوده. و در برخی از منابع هم به شغل و صنف جاروسازان و جاروکش ها و رفتگر ها اشاره هایی شده که من در فرصت های دیگه میرم سراغشون و حکایت هاشون رو براتون تعریف و انشالله وصف میکنم. بعد عزیزای من، منم فکر نمی کردم، واقعا فکر نمی کردم جارو و جاروکشی و این وسیله به این سادگی دارای حکایت ها و قصه هایی باشه، و فکر نمی کردم که این شغل محترم این همه قدمت در طول سالیان و قرون گذشته در کشور ما داشته باشه، که حالا گوشه از اون رو براتون حکایت می کنم. اونطور که در متون تاریخی تهران قدیم نوشتن، جاروبندی یکی از مشاغل بخشی از مردم به حساب می آمده، و دروازه‌ای هم به نام دروازه جاروبندان در شهر ری وجود داشته. در کتاب تذکرت الملوک هم به شغل جاروکشی به عنوان وظایف سرایداران یاد شده و مرحوم میرزا سمیعا در نوشته های خودش جاروکشی رو یکی از مشاغل مهم میدونسته که در تهران هم به عنوان جاروکش یا فراش یا جاروکش مسجد و حسینیه و تکیه و کاخ و عمارت‌های بزرگ ازش اسم به میون می‌آمده و در معروف‌ترین قطعه ادبی سعدی علیه رحمت در دیباچه گلستان هم اشاره شده که فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. جانم براتون بگه که اینها که براتون حکایت های از اونها دارم نشون میده که ما از قدیم الایام شغل بسیار محترمی به نام فراشی و جاروکشی و رفتگری داشته ایم و رفتگری شغلی نیست که شهرداری ها ایجاد کرده باشن یا در سالهای اخیر ایجاد شده باشه. شغلی است که خیلی هم به اون میبادن و بسیاری از رفتگران شهرداری ها صاحب این منصب و شغل بسیار محترم هستن و در این شغل عمر خودشون رو به سر بردند و هر کدومشون نام چند شهردار رو به یاد دارند که اومدن اونجا شهردار شدند و رفتن، ولی اون هنوز به فراشی و رفتگری در کوچه ها و خیابان های اون شهر مشغوله که من امروز افتخار اینو دارم که بوسه گرم به دست های پین و بسته این زحمتکشان عزیز بزنم، از اونا به عنوان صمیمیترین پدران کوچه های تهران و دیگر شهرها یاد کنم. من میبوسم دست یکی رفتگران عزیزمون رو که در این ساعت که ساعتهای اول صبح هست صدای خشخش جاروی اونها از گوش کنار کوچه ها و خیابون ها به گوش میرسه. میشنوید شما هم؟ تا شما به این صدای قشنگ و این خشخش و موسیقی گوش نواز رفتگران عزیز در کوچه‌تون گوش میدین، من هم میرم که انشالله گلوی و نفسی تازه کنم و انشالله دوباره خدمتتون برسم و حکایت های دیگری از این صنف عزیز و محترم براتون وصف کنم. عرضم به حضور انور یکی که شما که مرحوم استاد جعفر شهری در کتاب تاریخ اجتماعی ایران درباره عبارت جاروت میکنم به نکته ظریف اشاره کرده و نوشته هرگاه صدر اعظم یا وزیری مغضوب شاه واقع میشد و قرار بود عزل شود، پس از بیرون رفتن او از نزد شاه، فراشان با اشاره شاه پشت آن فرد را جارو می کردند و همین بی احترامی خفتبار سبب می شد تا فرد متوجه عاقبتی که در انتظارش هست بشود و اصطلاح جاروت می کنم قدیمی های تهران هم اشاره به همین حکایت داشته و این که میگن زیر پای طرف رو روبیدن یا زیر پای طرف رو جارو کردن حکایت در همین ماجراها داره. بسیاری فکر میکنن که رفتگری شغل راحتیه و هر کسی که یک جارو دستش باشه میتونه رفتگر باشه و معبری رو جارو کنه، در حالی که این طورا نیست و به این سادگی هم نیست. اولا یه رفتگر باید بلد باشه که مطابق حرکت باد یا نسیمی که در حال وزیدن هست جارو بکنه. در غیر صورت و اگه مخالف باد یا نسیم جارو بکنه، هر چی هم جارو بکنه بیفایده است. دوم، طرز نگه داشتن جارو در دست خیلی مهمه، که معمولا یک رفتگر جارو رو در دست راست میگیره و دست چپ اون جارو رو به حرکت در میاره و جارو میکنه. و سوم، یه رفتگر باید یادش باشه که آشغال‌ها و زباله‌های جارو شده رو با خودش در یه مسیر طولانی حمل نکنه و ببره، و اونها رو باید به صورت کپه کپه در کنار معبر یا جدول جویها بذاره و با یک وسیله یا فرغونی که در اختیارش گذاشتن اونها رو به محل زمالدونی ها و یا جاهایی که برایش تعبیه کردن برسونه، و این کار رو با هر چه دقت انجام بده که زباله ها و آشغالایی رو که جمع کرده در مسیرش دوباره پخش و پلا نکنه، و این کار خیلی سخته. عرضم به حضور انبر شما عزیزان که دلم میخواد ساعتها درباره این رفتگران زحمتکش بی ادعا صحبت کنم و حکایتهای زیادی در وصف اونها براتون بگم، و از این که میدونم این شغل سخت چقدر هم در طول سالیان گذشته مورد بیمهری شهردارا و مسئولان شهرها قرار گرفته، خیلی رنج می بردم و رنج می برم. اونا همیشه کمترین حقوق و مزایا و امکانات در اختیار داشتن و همیشه کمترین امکانات شهرداری ها در اختیار این عزیزان بوده، و هیچ وقت هم تا حالا حقوق و مزایای یک رفتگر مساوی با اون زحمتی نبودی که اونا برای شهر ما می کشن. و یک رفتگر، یادمون باشه این موضوع خیلی مهمه، یادمون باشه رفتگر مجبوره در گرمترین حرارت هوای تابستون و سردترین دمای زمستون در معرض سرما و گرما به تمیز کردن خیابونا و معابر کشور ما یا شهرهای ما مشغول باشه. خیلی هاشون هم لباس کافی و چکمه و دستکش و اینجور چیزهای استاندارد برای انجام رفتگری ندارن، با این حال کارشونو خوب انجام میدن، و گاهی شماری از اونها در اختیار پیمانکاران شهرداری ها هستن. متاسفانه با آنها رفتارهای ناشایست هم میشه و حقوق و مزایای آنها هم دیر به دیر و گاهی کم پرداخته میشه. بیشتر اونها از کله سحر و صبح و خیلی هاشون از نیمه شب به بعد به تمیز کردن خیابونا مشغولن، و ما هممون در خور و پف و خواب نازیم که اونها مشغول کارن، و این از سخت‌ترین مشاغل روزگار ماست که ما به اون هیچ وقت فکر نمی کنیم. و اما اینکه اولین رفتگران شهر تهران چه کسایی بودن هم خودش حکایتی است که در زمان تشکیل بلدیه قدیم در سال 1289 شمسی توسط مرحوم خلیل الله علم‌الدوله که از اولین مسئولان بلدیه تهران بود، افرادی مأمور آبپاشی معابر شدند، به طوری که باید اونا یه جوری باید آبپاشی میکردند و معابر خاکی رو تر و تازه نگه میداشتند که معابر از عبور کالسکه و حیوانات و گاری ها گرد و خاکی بلند نشه. و البته در زمان ناصرالدین شاه این شغل در دست افرادی به نام سقاها بود و اونا ملزم به آبپاشی معابر بودند، و هر خیابون و هر کوچه و هر معبری هم برای خودش یه سقاباشی داشت که کوچه رو آبپاشی میکرد یا معبر رو آبپاشی میکرد که از رفت آمدها گرد و خاکی بلند نشه. در کتاب وظایف بلدان به قلم خانم مریم نیلقار به بخشی از وظایف رفتگران بلدیه آن دوره‌های تهران و تهران قدیم اشاره شده و گفته شده که پیش از تشکیل بلدیه تهران هم اداره‌ای به نام اداره احتسابیه در عهد قاجار وجود داشته و افراد وابسته به این اداره را محتسبین می‌گفتند، و سقاها زیر نظر بخشی از محتسبین کار میکردن که در دایره تنظیف شهر بودند. دایره تنظیف شهرم از 200 نفر عمله و 6 نفر نایب و 14 رأس اسب و 8 دستگاه دوچرخه برای حمل زباله تشکیل می شد و مأمورین تنظیف یا همون رفتگران 450 نفر بودند که در 9 شعبه تهران مشغول رفت و روب معابر بودند که فقط 160 نفر از اونها به نواحی بازار تهران، سنگلچ و گلوبندک و اودلاجان و محله عرب‌ها و حیات شاهی و ناحیه محمدیه و سرتخت و سرچشمه الی دروازه حضرت عبدالعظیم اختصاص داشتند. این 160 نفر در این نواحی به کار رفت و روب می‌پرداختند. القصه عزیزان عزیز، حکایت رفتگران زحمتکش عزیز ما طولانی تر از این هاست که بشه در این مجال مختصر درباره اونها وصفی کنم و واقعا هم اوصاف اونها توی این مختصر نمی گنجه. تا فرصت دیگه و وصف دیگری و حکایت دیگری از شغل دیگری، شما همگی رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و همراهتون باد.
قرارگاه بصیرت، قرارگاه اخلاق.
تکبیرة الاحرام، اقامه نماز جمعه به امامت ولی امر مسلمین جهان.
السلام علیکم و رحمت الله.
نماز جمعه این هفته تهران روز جمعه 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود.
من فراموش نمی کنم قصه روز جمعه را که اونطور با شکوه، با نورانیت، با استقامت گذشت. اون وقت امام جمعه اونطور با اون تنینه قوی صحبت کرد، مردم اونطور فریاد زدن که ما برای شهادت آمدیم.
خدا من شما رو حفظ کنه.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیو تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. سرفندهای خاصی هم دارن، از برنامه های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده، همین ها استفاده می کنن. شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن. عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت‌های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری‌ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما می‌پرسند و شما چه این سوال‌ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی می‌کنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام می‌کنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه. مبالغ مختلف هست. در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به CVV2 و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمینه ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو و تلویزیونی قطعاً برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن وقت شما شک دارید حتما میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی، برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبای بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی از شما CVV2، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین برای خودتون فراهم میکنید، به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت میکنن. مجرمان سایبری با چه روش هایی به هدف میرسن؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
کلا سایبری.
مستند رادیوی کلا سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خود همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری توش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چه می‌دونم یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بعد هر چی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه. هیچ چی توش به غیر از کلاهبرداری نیست و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم تو دام این آدم ها میافته، گرفته این که ما برای اون پیش اومد برای بقیه آدم ها پیش میاد.
ش
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
ساعت 17:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.